شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان بشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتورد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran5070.com و آدرس ایمیل ما info@iran5070.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز مجدداً در مورد دوست و همکار عزیزمون آقای دکتر یونس پارسا بنا هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم و روز بخیر میگم خدمت.
سلام عرض می‌کنم، منم روز بخیر به شما و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر پارسا، اگر خاطر شما که مطمئناً از خاطر همیهنان ما باشه، ما در دو گفتگو راجع به ملیت‌ها یا اقوام گوناگون سرزمینمون و سازمان‌ها و بخشی از سازمان‌ها و احزابی که تشکیل دادن صحبت کردیم. در جلسه گذشته شما به نقد و ارزیابی این سازمان‌ها و گروه‌ها پرداختید، ولی صحبتاتون فکر میکنم که به طور کامل تمام نشده بود. اگر ممکنه یک جمع‌بندی بفرمایید از فرمایشاتون و گفتگوهامون در طول دو هفته گذشته تا به مطلب بعدی برسیم.
بله بله، بسیار خوبه. من یادمه که نه تنها ما تمام یا اکثر این سازمان‌های ملیت‌گرا که من به اینا میگم ملیت‌گرا، طرفداران دولت‌های فدراتیو، دولت‌های خودمختاری هستن، اینا را معرفی کردم چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و خیلی هم تاکید کردم که تحقیق من هنوز ناقصه و شاید یک سوم این سازمان ها را در بر میگیره از نظر معرفی و از نظر اینکه چگونگی تشکیلاتشون چه سالهایی به وجود اومده. و روی این مسئله هم تاکید کردیم، شاید خود شما هم با یک سؤال مختصری روی این جریان تاکید کردید که این احزاب و این سازمان های به اصطلاح طرفداران فدراتیو عموما در این چند سال گذشته، به ویژه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و مخصوصا از زمانی که نیوکان ها در آمریکا روی کار آمدن، در عرض این 5 سال گذشته این سازمان ها عمدتا به وجود اومدن. ولی اکثرا تحقیقاتی که من کردم بر اساس نوشته ها و اسنادی که از این سازمان ها به دست من رسیده و اکثرشون هم در اینترنت وجود دارن در سایت های مختلف، من به این نتیجه رسیدم که اکثر این سازمان ها تقریبا میتونم بگم 90%شون رول مدلشون، اون مدلی که ازش استفاده میکنن، مدل حزب دموکرات کردستان عراق که با خود حزب دموکرات کردستان ایران شروع میشه و در تقریبا از اون مدل استفاده میکنن. و عموما هم درسته که از حق تعیین سرنوشت ملی صحبت میکنن و از ستم ملی صحبت میکنن، از مسئله به اسم مسئله ملی صحبت میکنن که من هم با اونها موافقم در این موارد، ولی در مورد یکی از اصولی ترین در واقع مؤلفه های حق تعیین سرنوشت ملی که همانا برابری ملی باشه، که انسان ها از هر ملیتی هستند، اگر برای ملت خودشون، برای ملیت خودشون عزت و احترام میخواهند و در واقع عزت انسانی میخواهند، استقلال میخواهند، آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، این در مورد تمام ملیت ها باید صدق بکنه، نه تنها اون ملیت های، اون اقلیت های کوچیکی که در اون سرزمین ها زندگی میکنن، بلکه خارج از اون سرزمین ها در کل اون کشور مثل ایران و یا اینکه در کشورهای همجوار ایران. مثال میزنم، مثلا اگر یک جنبشی، یک حرکتی از طرف جوانان آذربایجان راه بیفته و تشکیلاتی به وجود بیاد که خیلی هم به وجود اومده، من بعضی هاشون رو معرفی کردم، اینها اگر معتقد به وجود ستم ملی در تاریخ ایران هستن، مخصوصا در تاریخ معاصر ایران، اگر اینا معتقدن یه مسئله به اسم مسئله ملی وجود داره در ایران، اگر اینا معتقدن که حق تعیین سرنوشت ملی خیلی مهمه، که من فکر میکنم که اکثرشون اینا را خیلی تاکید میکنن در نوشتارشون، باید به برابری ملی هم در آذربایجان توجه بکنن. مثلا در خود آذربایجان به غیر از ترکان آذری، ترکان آذربایجانی، ما اقلیت‌های ملی دیگری هم داریم، مثل آشوری ها، ارامنه و ترکانی که ترکان آذری نیستن به اصطلاح، مثل شاه سون ها و گرپاپاها، که اینا هم در ساکن آذربایجان هستند و به ترکی هم صحبت میکنن، ولی ترکی آذربایجانی نیستن، بخششون افشاری هستند، بخششون تیموری هستند. همه این ملیت ها که اقلیت های کوچیکی هم هستن، این برابری ملی باید در نه تنها در رابطه با اینا حفظ بشه، بلکه در خارج از، مثلا اگر مثال آذربایجان میزنیم، خارج از آذربایجان ایران، در سراسر ایران ملیت های مختلف که زندگی میکنن، بلوچ ها، کرد ها، فارس ها و ترکمن ها، مازنی ها، گیلکی ها، در رابطه با این ملیت ها هم باید ما اون برابری ملی رو نه تنها بپذیریم، موضع بگیریم، بلکه در عمل و در حرف پیاده بکنیم و روابط بسیار حسنی هم با این ملیت ها داشته باشه.
بله.
من این بخششو در اینها نمی بینم، در اکثرشون، یعنی اینها برابری ملی رو نمی پذیرن و مثل حزب دموکرات کردستان عراق که اخیراً در این 5 سال گذشته این حزب دچار یه تحول بزرگی شده و این تحول بزرگ بدون تردید در رابطه است با رابطهشون با دولت آمریکا و مخصوصا با نیوکان ها. من اینو در اینا میبینم که یک نوع شوونیزم ملی را اینها در واقع پیاده میکنن، بدون آنکه خب اقرار بکنن به این امر، و این برای کل خاورمیانه، برای تمام خلقهای ساکن خاورمیانه، مخصوصا برای مردم ایران که دارای سابقه بزرگ مبارزاتی هستند و تمام ملیت‌های ساکن ایران در این مبارزات از مشروطیت تا حالا شرکت فعال داشتن، خیلی زیانبار، ضربه میزنه و در واقع ضرر بزرگی به حقوق اکثریت این ملیت‌ها که از زحمتکشان تشکیل میشن وارد میکنه. اینجا هست که من میخواستم یه تحلیل کوتاهی بدم از این به اصطلاح حزب دموکرات کردستان عراق و البته اتحادیه میهن‌پرستان کردستان هم تأکید میکنن روی اختلافات ملی بین کرد و عرب و ترکمن در سرزمین خودشون در عراق، و بدین وسیله همبستگی کشوری و تاریخی این ملیت ها را خدشه‌دار میسازن و برای مدت ها هم به نظر من امر پیروزی جنبش مقاومت سرتاسری عراق و در واقع در مقابل مهاجمین آمریکایی به تاریخ میاندازن، به عقب میاندازن. در نتیجه امروز که ما نتیجهشو در عراق هر روز میبینیم، در تلویزیون ها برای ما اخبار میرسه، تا تو اینترنت منعکسه، بویژه در رادیوها و تلویزیون ها ما میبینیم که در نتیجه ادامه اشغال نظامی آمریکا، نه تنها شهرهای تاریخی عراق واقعا زیر رو شدن، ویران گشتن، تاراج شدن و مردم عموما واقعا قتل‌عام میشن. اکثر این انسان ها که در واقع کشته میشن سرباز نیستن، مردمان بیگناه عراق هستند، بیش کودکان. ما اینو بعد از 20 و چند ماه از آغاز حمله نظامی به آن کشور امروز اینو ما میبینیم و متاسفانه این دو حزب در واقع یک نوع خرافات بورژوایی و این در واقع این تمایلات رو که در واقع به نظر من خرافات بورژوازی هستن، یعنی روی شوونیزم ملی خودشون خیلی تاکید میکنن و در واقع خواسته ها و در واقع اون مبارزات ملیت های دیگر رو به هیچ میگیرن، این خیلی خطرناکه که متاسفانه اکثر این سازمان های ملیت گرا در ایران، این حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهن‌پرستان را تا اونجایی که من از نوشته هاشون متوجه میشم مدل قرار دادن.
آقای دکتر ممکنه ببخشید قطعتون رو، ممکنه خواهش کنم که یکی دو تا نمونه از عملکرد چه حزب دموکرات کردستان عراق چه اتحادیه میهنی در رابطه با این مثلا عدم توجه به برابری ملی بفرمایید و بعد اگر میشه یکی دو تا مثال از همیهنان ما از ذریع ها.
ببینید من خودم خب حالا ممکنه روی این مسئله ما مثلا خیلی ها با منی که فقط تحقیق میکنم به عنوان دانشجوی تاریخ و خیلی علاقه دارم که تحقیقم نه تنها فقط عملی باشه ولی با اوضاع سیاسی ایران بره جلو، یعنی من تحقیق پژوهش دانشجویی رو در خدمت مبارزات مردم ایران قرار میدم و معتقد نیستم که پژوهش دانش و دانشجویی جدا نمیتونه از مبارزات مردم باشه در کلیتش عرض میکنم. آدم ممکنه به یک حزبی تعلق نداشته باشه یا به یک جریانی تعلق نداشته باشه ولی پژوهشش، دانشش، تحقیقاتی که میکنه باید در به نظر من درست مثل هنر، برای هنر رو من نمیپذیرم و پژوهش هم در مسائل تاریخی سیاسی ایران اینجوریه. وقتی که ما این تحقیقات انجام میدیم، مثال میزنم، حزب دموکرات کردستان عراق نه تنها جنایات آمریکا را در کشور خودش یعنی در عراق که معتقده که اون بخشی از اون عراق معتقده که به مردم و ملت کردستان تعلق دارن که به حکم هست کردستان عراق، شمال عراق، این با اینکه اینو اعتقاد دارن ولی به تجاوز نظامی آمریکا در عراق نه تنها اینها موضع نمیگیرن، اعلامیه نمیدن و محکومش نمیکنن، بلکه اینجا و آنجا با نیروهای آمریکایی و با مؤتلفین اینجا و اونجا همکاری‌هایی هم میکنن، هم همکاری‌های امنیتی هم همکاری‌های نظامی. خود اعراب مخصوصاً بخشهایی که در داخل جنبش مقاومت عراق هستن، اونها میگوین که بخشهایی که اومدن داخل فلوجه و فلوجه رو با خاک یکسان کردن، این افرادی بودن که کردی بودن و یعنی طرفداران آمریکا بودن، چه ترکشون چه عربشون چه اینها، وقتی که میرن و در قتل عام مردم فلوجه شرکت میکنن دیگه مهم نیست که از کدوم ملیتی میان، اینها با آمریکا رفتن. این دقیقا نشون میده که اینا برابری ملی رو نمیپذیرن. برای اینکه ما باید قبول بکنیم ما ایرانی ها 8 سال در جنگ با عراق بودیم، عراقی ها تحت رهبری صدام شهرهای ایران رو روزانه هفته ها ماه ها بمباران کردند و جنگ های شهری به اصطلاح هوایی شهری اصلا در اون زمان معروف شد. ما بیشتر از همه از دولت عراق، دولت بعثی عراق اون زمان صدمه دیدیم. ولی امروز به نظر من کاملا این جداست. ما از مبارزات به حق و مقاومت به حق مردم عراق، چه اونایی که عربن، چه اونایی که ترکن، چه اونایی که ترکمنن، چه اونایی که آسوری و ارمنی و کلدانی هستن که مبارزه میکنن و در شهرهای مختلف علیه تجاوز آمریکا، علیه اشغال آمریکا مبارزه میکنن، ما با اینها باید در واقع اعلام همبستگی بکنیم، مخصوصا زمانی که خودمون در واقع در یک حزبی فعالیت میکنیم. پس شما میبینید که اصلا این که آدم بره یک فقط مثالی بزنه، این هر روز اتفاق میفته که حزب دموکرات کردستان عراق و حزب اتحادیه پیامبرستان کردستان با آمریکا همکاری میکنن. که اصلا احتیاجی نیست که آدم بره فقط یک مشخصا بگه که مثلا فلان جا اینا رفتن با علاوی یا با قاضی یاور که در واقع دست نشاندگان آمریکا هستند، در واقع از اون زمان زاهدی رو اگر آمریکایی ها آوردن ایران، ما از زاهدی متنفر بودیم، نه به خاطر ملیتش، به خاطر همکاری با آمریکا. یعنی ما در تاریخ کل اون از اون زمان تا حالا تمام نیروهای دموکراتیک و ملی زاهدی رو در واقع سرسپرده آمریکا قلمداد میکردن که رهبری کودتاسیان رو در دست داشت.
بله.
اگر این امر درسته، پس اونهایی که باز اون زمان برای زاهدی کار کردن، در خدمتش قرار گرفتن که جنبش ملی ما را در واقع سرکوب بکنن، این در مورد علاوی ها و در مورد قاضی یاورها هم صدق میکنه. اینها هم سرسپردگان آمریکا هستن که اکثریت مردم عراق اینها را قبول ندارن، نمیخوان بکشن، اصلا عداوتی هم ندارن، ولی اینها را میدونن که اینها در واقع سرسپردگان آمریکا هستن و اگر یک نیروی سیاسی در داخل عراق با علاوی همکاری بکنه، یعنی با نخست وزیر همکاری بکنه، خب اون شخص دیگه احتیاجی نیست که ما مدرک بیاریم که در کجا با علاوی نشست و برخاست. مثلا یه بخشی از حزب کمونیست عراق، مخصوصا حزب کمونیست کارگری عراق، با دولت موقت اینترم گاورنمنت در واقع علاوی نه تنها همکاری میکنن، بلکه در کابینهشون عضو دارن. خب اگر این همکاری دیگه، پس من اون حزب کمونیست و کارگری رو که برابری نه تنها ملی میخواد، برابری آنترناسیونالیستی میخواد، میبینم که در واقع اینها حتی روح مارکس رو اصلا نه تنها نپذیرفتن، بلکه کاملا رد میکنن به عنوان یه نیروی مارکسیستی. در نتیجه این در مورد ملیتگراها هم صدق میکنه. پس مثال های زیادی میشه زد که هم مسعود بارزانی و هم جلال طالبانی در کجاها، در کدوم نشستها، در چه شرایطی نه تنها با طرفداران آمریکا در داخل عراق، با دولت موقت به اصطلاح که آمریکایی‌ها به وجود آوردن همکاری روزانه و شبانه دارن، بلکه با خود آمریکایی‌ها هم روابط بسیار نزدیکی دارن. و شما میدونید که این دو حزب، هم اتحادیه میهن‌پرستان و هم حزب دموکرات کردستان عراق، تهنیت فرستادن به جورج بوش برای انتخابات و برای پیروزیش در انتخابات گذشته و در واقع استقبال کردن از این تمام این مسائلی که امروز در آمریکا اتفاق میفته و اینها از این عبد استقبال کردن و در واقع در داخل عراق با نیروهای اشغالگر همکاری میکنن. دیگه از اون زمان به اون طرف دیگه مهم نیست که این نیروهایی که با آمریکا در عراق همکاری میکنن چه منظری دارن، با چه پرسپکتیو به این جهان نگاه میکنن، آیا چپن، آیا راستن، آیا مارکسیستن، آیا سلطنت طلبن، تفاوت نمیکنه. ما امروز میدونیم که در عراق اصلا به هیچ وجه این نیست که مردمان عراق که مبارزه میکنن همهشون مثلا سنی ها هستن، اصلا اینجوری نیست. در داخلشون شیعه هم زیاده، در داخلشون ارامنه و آسوری ها هم که مسیحی هستن مسلمان نیستن اونها هم زیادن، طرفداران ناصریستای عراق هستن که ضرورتا اصلا با صدام حسین رابطه هیچ گونه نزدیکی نداشتن، طرفداران عبدالکریم قاسم از همه اینا مبارزه میکنن. و خب وقتی که ما در این جریان به این مسائل به دقت نگاه میکنیم میبینیم که کی با کی میره و کی در کجا قرار میگیره در این به گوله آمریکایی‌ها روزهای بارانی و در واقع و روزهای بحرانی. در هر حال بدون تردید من حقانیت ملیت‌های متنوع ساکن عراق و ایران خودمون را و معتقدم که بدون تردید اینها حق دارن برای جمهوری ملی خودشون مبارزه بکنن. و ولی این امر که من معتقد هستم که باید از حقوق اینها دفاع کرد، ولی این امر نباید به چشم فرو بستن بر خصلت سیاسی این احزاب و رهبران این حرکت ها و ماهیت طبقاتی آنها که بقایت اولتراناسیونالیستیه، بقایت کمپرادوریه، یعنی وابسته است به مدار نظام جهانی سرمایه. ما نمیتونیم از اینها بگذاریم، یعنی نبینیم اینا. خصلت سیاسی عینی این احزاب و تمام سازمان‌های ملیت‌گرا که طرفدار خودمختاری و فدراتیو هستند، سمت‌گیری و ماهیت آنها در رابطه با نظام جهانی سرمایه به ویژه نیوکان‌های حاکم در رژیم بوش است که باید مورد توجه ماها قرار بگیره، یعنی ماهایی که طرفدار استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی برای تمام ملیت‌های ساکن ایران هستیم، باید اینو متوجه بکنیم که اینها هر چه میگن راجع به ستم ملی در مورد نیوکان‌ها و حرکت آمریکا در کل خاورمیانه ولی به ویژه در عراق اینا چه موضعی دارن، این خیلی مهمه که باید مورد توجه نیروهایی قرار گیرن که در حین قبول اصل حق تعیین سرنوشت ملی برای ملیت‌های متنوع ساکن ایران با سیاست‌ها و عملکرد نظام جهانی سرمایه مرزبندی دقیق و شفاف کرده باشند. من اینو از صمیم قلب به این امر اعتقاد دارم که اگر کسی، نیروی، سازمانی، انجمنی در حق تعیین سرنوشت ملی خودش تا حد جدایی بره، من بهش احترام میذارم. اگر اینها در مقابل نظام جهانی سرمایه مخصوصا حرکت و عمل کرده آمریکا در خاورمیانه به ویژه در عراق موضع بگیرن، یعنی موضع دقیق بگیرن در عمل و در حرف، ما این موضع رو دقیقا ببینیم. همین کاری که مثلا دانشجویان آمریکایی اکثرا به سازمان های میدونید که متعلق تعلق دارن، تمام دانشجویان آمریکایی، اینها حرفی که میزدن در 2 سال گذشته که اینها مخالف حرکت آمریکا در عراق هستن، این در نوشته هاشون در روزنامه های دانشجویشون منعکس بود که من با همه اینها اقلا در شرق آمریکا به اصطلاح رابطه دارم و تعقیب میکنم، کوشش میکنم که پیوسته در رابطه باشم با اینها. اینها در 2 سال گذشته موضع میگرفتن علیه در واقع عمل کرده آمریکا در خاورمیانه، در عمل هم در روز به اصطلاح مراسم تاجگذاری جورج بوش ما در عمل دیدیم اینها وسیعا اومدن به خیابان‌های واشنگتن و با شعارهای بسیار بسیار مترقی و البته بعضی وقتا هم خیلی خشونت آمیز و به اصطلاح بی‌ادبانه به جورج بوش و به نیوکان ها و به رامزفلد و به کل سیستم تا دل اون انسان هایی که به این تلویزیون رو تماشا میکنن بخواد، اینها در عمل ثابت کردن که در 2 سال گذشته هر حرفی که زدن در عمل هم اینو پیاده کردن. خب این نیروهای ملیتگرا نه تنها در حرف در موضع‌گیری به هیچ وجه علیه این جنایاتی که آمریکا در عراق انجام میده موضع نمیگیرن، بلکه عملا هم میبینیم که در روز اون مراسم به اصطلاح تاجگذاری ایناگریشن برای رئیس جمهور آمریکا میبینیم که اینها هم میرن بلیت میگیرن، جزو اون مدعوینی هستن که جشن میگیرن این تاجگذاری را. از جایی که به تحقیق من میتونم بگم و یعنی فقط احتمال نیست 65% دانشجویان دانشگاه های آمریکا این مراسم رو نپذیرفتن. یه عده زیادیشون اومدن تو خیابون‌ها در هوای بسیار بسیار سرد واشنگتن، که من 32 سال در واشنگتن زندگی کردم، اون یکی از اون روزهای سرد واشنگتن بود. البته واشنگتن هم تقریبا مثل نیویورک عمدتا همیشه سرده، ولی روزهای سردتری هم داره. یکی از اون روزهای سردتر همون پنجشنبه گذشته بود در مراسم وسیع هم اومده بودن
مراسم تاجگذاری.
بله، در واقع تاجگذاری جورج بوش رو نمیپذیرفتن، گفتن این رئیس جمهور نیست، این امپراتوره، این اصلا امپراتور ما هم نیست، این میخواد دنیا رو بگیره. خب موازی که گرفته بودن در عمل هم روز سرد اومدن بسیار بسیار با حرفهای خشونت آمیز، ولی با عمل کوچکترین خشونتی ما در از اینها ندیدیم و در جلو چشمان ما اینها تظاهرات وسیعی گذاشتن. و البته شما میدونید که رسانه های گروهی در آمریکا اصلا از این امر استقبال نکردن و شدیداً کوشش کردن که اینها را
خبر رو سانسور کنن.
بله کاملا، و به هیچ وجه هم در اخبار و اینها حتی 20% هم منعکس نشد. اگر شما در واشنگتن اون روز بودید که منم بودم و بلند شدم رفتم با این دانشجویان از صبح تا شب با هم بودیم، وسیع بودن ها، یعنی صحبت 10,000 20,000 نفر نبود، بالای 50,000 نفر در جریان روز در تمام دانشگاه ها در تمام خیابان های واشنگتن اینا یا پیاده روی میکردن، مارچ گذاشته بودن و تظاهرات وسیعی با پلاکات های بزرگ. در نتیجه این خب این من انتظار دارم که نیروهایی که برای مردم آذربایجان آزادی میخوان، برای مردم کردستان آزادی میخوان، برای مردم بلوچستان آزادی میخوان، باید بیان اون آزادی رو برای مردم عراق هم بخوان. مگر این تحلیل بدن که تمام این مردم عراق که علیه اشغال آمریکا مبارزه میکنن به قول نیوکانا همیشون تروریستن. اگر اون حرف رو بزنن دوباره ما میفهمیم که اینها مثلا دانششون کمه، ولی خب میدونیم که واقعیت اینه که با گزارشاتی که سیمور هرش میده، با گزارشاتی که رابرت فیسک میده و تمام این سوسیالیست ها و مارکسیست ها که یا میرن گزارش میدن یا تماس میگیرن گزارش میدن، میبینیم که مردم عراق در حال حاضر مبارزه میکنن علیه اشغال آمریکا و یه عده کمی هم در بین اونها ممکنه تروریست هم باشن. این در مورد اینکه واقعیت هست من شکی ندارم، بین در تمام جنبش ها اینجوری بوده، یه آدم هایی بودن که کار تروریستی از را میزن.
بله.
من از کل جنبش صحبت میکنم،
جنبش
مشروطیت ایران یک جنبش وسیع تودهی بوده، ولی اگر کسی بگه که به من آیا یه استیهت هم بودن که کمیته انتقام به وجود می آوردن، می رفتن انتقام می گرفتن هم در تبریز هم در تهران، من قبول میکنم که اونها هم بودن، ولی اونها همیشه 10%، 8%، 12% کل جنبشو در واقع تشکیل میداده. در هر حال این یه واقعیتی که در حال حاضر با این شرایطی که من میبینم این نیروهای ملیتگرا، این نیروهای طرفدار دولت‌های فدراتیو، طرفدار دولت‌های خودمختاری، اینها از حک تنظیم سرنوشت ملی صحبت میکنن، ولی مؤلفه اصلی حک تنظیم سرنوشت ملی رو در عمل و در حرف در واقع زیر پا قرار میدن.
یعنی من اگر درست متوجه شده باشم جناب علی میفرمایید که من به زبان خودم بگم ببینم که درست متوجه شدم، میفرمایید که حق تعیین سرنوشت با اولا با آزادی و استقلال جدا نیست، درسته؟
بله.
و دوم اینکه این دوباره حق تعیین سرنوشت و حقوق ملیت ها یا حقوق اقوام با حق برابری ملی و این حق رو برای همه ملت ها، ملیت ها و اقوام خواستن جدا نیست، درسته؟
بله درسته.
نه.
یعنی من خودم معتقدم که اونایی که به اصطلاح اون حق تعیین سرنوشت ملی رو که از طرف سازمان ملل متحد هم مورد پذیرش قرار گرفته،
بله،
یه بخشی است از واقع در واقع اعلامیه حقوق بشر.
دقیقاً.
خب اگر شما به اون توجه بکنید، اصلا مبارزات رهایی بخش در کشورهای جهان سوم یکی از اصیل ترین و یکی از بهترین نمونه های مبارزه برای حق تعیین سرنوشت ملیه.
بله.
حالا مهم نیست که اون خطی که اون ایدولوژی که این مبارزه رو می برد جلو به چه نهله فکری مسلکی تعلق داشت. مثلا جنبش مردم الجزیره ضرورتا مارکسیستی نبود،
بله،
سوسیالیست هم نبود، درسته؟
درسته.
یک نوع سوسیال دموکراسی جهان سومی رو تبلیغ می‌کرد. این خط غالب بود که اون زمان توسط احمد بنبلا و همکارانش، اون زمان سالهای اوایل دهه 60 رو عرض می‌کنم،
درسته.
این جنبش هم در فرانسه، هم در خود آمریکا، هم در کشورهای کمونیستی به عنوان یک نمونه بسیار خوبی از حق تعیین سرنوشت ملی ازش یاد میکنند. و این در مورد مبارزات مردم ویتنام که تحت رهبری هوشیمین یک زنبیشی بود که رهبریش
مارکسیست بود،
کاملا 100% مارکسیستی بود، درست برخلاف جنبش به اسم مردم الجزیره. ولی امروز ما میبینیم که دانشمندان اینا وقتی که در واقع یک نوع مطالعات قیاسی و تطبیقی انجام میدن، این از این دو جنبش به عنوان دو جنبش رهایی بخش ازش اسم میبرن که هر دو جنبش علارغم نهله فکری متفاوتی که داشتن در رابطه با حق تعیین سرنوشت ملی مبارزه میکردن، منتها در یکی در الجزیره این جنبش رهایی بخش رهبریش نهله فکری ناسیونالیستی جهان سومی داشته که ضد امپریالیست بوده، ولی ضرورتا اصلا مارکسیست و سوسیالیست و کمونیست نبوده، در صورتی که رهبری جنبش مردم ویتنام به طور تقریبا میشه نمونه در جهان، رهبری در دست کمونیستا بوده، مارکسیستا بوده تحت رهبری هوشیمین. ولی به هیچ وجه نمیگن که یکی بوده یکی نبوده، هر دو رو قبول میکنن که جنبش رهایی بخش بودن. حالا با آینده چه اتفاق افتاد به این دوتا جنبش ها، اون برمیگرده به اوضاع کل جهان، حرکت سرمایه و عملکردهای نظام جهانی سرمایه که چه سرنوشتی اومد به سر تمام نهضت های رهایی بخش ملی در سراسر جهان. ولی این یک واقعیتی که شما نمیتونید برای مردم خودتون یک مبارزه اصولی رو راه بیندازید و به پیروزی برسونید مگر اینکه از حقوق و حق ملیت های همون ساکن اون منطقه یا خارج از اون منطقه‌ای که شما مبارزه می کنید وجود داشته باشند. این در مورد تک تک این احزاب و سازمان سیاسی که عرض می کنم من در عرض چند سال گذشته به اسنادشون، به نشریاتشون مراجعه کردم. شما هم اگر یه توجهی بکنید مثلا از طریق اینترنت و اینا خواهید دید که اینها در عرض 5 سال گذشته کوچکترین موضعی در رابطه با مبارزات به حق مردم فلسطین موضعی نگرفتن. این برای من دانشجو از این پرسپکتیو خیلی مهمه که آیا شما که برای مردم خودت مبارزه میکنی در بلوچستان تا حالا از موضع گرفتی که فرزندان بچه های کوچک فلسطینی که زیر بمباران اسرائیلی ها هر روز کشته جان خودشون فدا میکنن، چه شما چه موضعی میگیرید؟ نه تنها اینا در عمل هیچ گونه حرکتی نکردن، بلکه نوشتارشون نشون میده که مثل اینکه کشورهایی که در اونجا مبارزه وسیع مبارزه ملی علیه نظام جهانی مثل فلسطین و عراق، اینا در انتشاراتشون، در صحبتهایشون، در سخنرانیهایشون از اینها نامی نمیبرن و اگر هم نامی بردن در رابطه با این خواهد بود که خب اون مسئله ما نیست.
نه.
اون مسئله کاملا جداست و ممکنه ساعتها هم در هر حال راجع به این مسئله صحبت بکنم. برای من یه جنبندی کوتاهی بکنم از صحبت
بفرمایید.
تقریبا میتونم بگم که تمام میشه. به نظر من تاریخ نشان داده که نظام جهانی سرمایه و در واقع قشر بورژوا شوونیست ایران، چه در حاکمیت و چه در اپوزیسیون، حاضر به قبول اصل حق تعیین سرنوشت ملیت‌های تحت ستم و تشکیل دولت ملت مستقل از محور نظامی جهان نیستند. لذا نگارنده بر در واقع نگارنده من هستم که نوشتم.
بله.
این معتقدم که نیروهای طرفدار دموکراتیزاسیون، یعنی نیروهایی که طرفدار استقلال، آزادی و در واقع دموکراسی را یه پروسه تاریخی می‌بینند، دموکراسی رو یه کالا نمی‌بینند، دموکراسی رو یه میوه رسیده نمی‌بینند، دموکراسی یه پروسه تاریخی. من خیلی علاقه دارم که از دموکراتیزاسیون، دموکراتیزیشن صحبت بکنم، که این نیروهایی که طرفدار این نوع برابری و دموکراتیزه هستن، در واقع برابری طلبن، دموکراتن، ملیگران ولی برابری طلبن، سوسیالیستن ولی برابری طلبن، اینها همراه با احزاب سازمان‌های ملیتگرا، یعنی در واقع اون ملیتگراهایی که طرفدار استقرار دولت فدراتیو و خودمختار هستند در ایران، حتی میتونن وحدت هم بکنن که به طور روشن و معین با نظام جهانی سرمایه به سرکردگی قیصر، به سرکردگی امپراتوری آمریکا مزبندی کرده باشن، با خواهان گسست قطعی از این محور باشن. و من چندین بار اینو در صحبت‌هایم با شما خیلی تاکید کردم که من وقتی که از گسست صحبت میکنم، از گسست از جنایات آمریکا در عراق صحبت میکنم. اصلا به هیچ وجه من این استنباطو ندارم که وقتی که از این گسست صحبت میکنم مثلا کشور ایران با دولت‌های روسیه و هندوستان و آمریکا و فرانسه و کشورهای کل آفریقا مثلا تجارت اصلا نکنن. به نظر من باید تجارت هم بکنن و درهاشون هم باز باشه برای تجارت آزاد با اون کشورها. ولی من وقتی که از گسست قطعی از این محور نظامی جهانی سرمایه صحبت میکنم، عمدتا منظورم امپریالیزمه، منظورم حرکت در واقع جنایت کارانه آمریکا در کشورهای خاورمیانه است امروز، مخصوصا در عراق. باید با پیگیری همه اقدامات و ترفندهای نیوکانهای حاکم در رژیم بوش را در منطقه خلیج فارس، بحر خزر، یعنی خاورمیانه و آسیای مرکزی تعقیب و تحقیق کرده و مورد توحش قرار بدهیم و خود را برای روزهای بارانی آینده آموزش بدهیم و آماده بسازیم. تجربه عراق در 2 سال گذشته باید برای ما ایرانی ها که به عنوان بخشی از قربانیان نظام جهانی و جزئی در واقع هستیم از ابرقدرت افکار عمومی جهانی، یعنی وجدان جهانی، در مقابل اسکندر قهار زمان قرار گرفتیم، باید تجربه عراق برای ما درس بزرگی باشه، منبع مهمی برای تجربه اندوزی و بدلیابی باشه. ما باید بدیل‌ها را پیدا بکنیم و در واقع نفس وجود جمهوری اسلامی سرمایه، به نظر من نفس وجود این جمهوری تهدید بالقوه و تاریخی برای استقلال پایدار ایرانه که در واقع مؤلفه اصلی و ضروری ترین زمینه برای گسترش آزادی دموکراسی است، همون دموکراسی که من تعریف کردم دموکراتیزاسیون.
بله.
معتقد نیستم که هدف، معتقد نیستم وسیله است، معتقد نیستم که کالاست که ما میتونیم صادرش بکنیم. یه پروسه وسیع تاریخی میخواد که بالاخره در خدمت عدالت اجتماعی در اثر زمینی قرار میگیره. وقت اون رسیده است که تمامی نیروهای مترقی، سوسیالیست، دموکراتیک، ملیگرا همراه با سازمانها و احزاب ملیتگرای طرفدار استقرار دولت‌های فدراتیو و خودمختاری که با منویات و عملکرد نظام جهانی سرمایه خط‌کشی شفاف کردن، حساب خود را از محافظه‌کاران و اصلاح طلبان درون حاکمیت و با سلطنت طلبان، با جمهوری خواهان و و و که خارج از حاکمیت هستند و که فقط خواهان دست به دست شدن قدرت، قدرت به ماشین دولتی بوده و تلاششون پیوستن ایران به مدار نظامی جهانی سرمایه است، خودشون رو جدا سازن از اینا. یعنی من واقعا علاقه دارم که این اتفاق هم در داخل ایران هم در خارج از ایران، به ویژه در بین جوانان این اتفاق بیفته که در واقع بیان و دقیق موضع بگیرن و حق حساب خودشون رو از این نیروها که در مقابل آمریکا، جنایات آمریکا سکوت میکنن یا مصالحه میکنن یا تسامح میکنن یا تساهل نشون میدن یا کلماتی مثل تعامل ازش استفاده میکنن، من باید بگم که این جوانان، این دانشجویان، این نیروهایی که واقعا ملیگرا هستن، دموکراتن، سوسیالیستن، از اینا خودشونو جدا سازن.
بله.
و من باید اینو بگم که ما ببینیم، ما در واقع باید با جوانان و نوجوانان ایران حرکت بکنیم و ندا بدهیم که دموکراسی و حقوق بشرخواهی رژیم بوش همونطور که در 2 سال گذشته در کشور همسایه ما عراق نشان داده است، چیزی جز تاراج، هرج و مرج، آشوب، عدم امنیت برای ملیت‌های ساکن آن کشورها نیست. حالا عراق، بعد از سوریه میاد، بعدا یک کشور دیگه میاد، ایران میاد که امروز در اخبار همه صحبتش میکنن. تاریخ و ملیت‌های متنوع ساکن ایران، این خیلی مهمه، هم تاریخ ایران هم ملیت‌های متنوع ساکن ایران، چه آذربایجانی‌ها، چه عرب خوزستان، چه ترکمن های دوربر ترکمن صحرا و گرگان و مازندران، کسانی را که 53 سال پیش با خواست و حمایت آمریکا با کودتای 28 مرداد سال 1332 دموکراسی نوپا و زبان ایران را سرکوب ساختند و ایران را به مدار نظام جهانی متصل ساختند و امروز نیز آرزوی مداخله اسکندر قهار آمریکا در ایران را دارند، هرگز نخواهند بخشید. یعنی مردم ایران، ملیت‌های ساکن ایران، من احزابشون رو نمیگم، ملیت‌های ساکن ایران این مسئله رو هیچ وقت فراموش نخواهند کرد و نخواهند بخشید اون انسان‌هایی رو که اون زمان در پشت آمریکا بودند و آمریکا در ایران کودتا کرد، علیه تمام ملیت‌های ساکن ایران کودتا کرد، علیه یک ملیت مشخصی کودتا نکرد، علیه کلیه ملیت‌های ساکن ایران کودتا کرد و امروز هم رفتن در واقع از این اسکندر قهار آمریکا در واقع لابه میکنن بعضی وقتا، یا خوشرقصی میکنن در مقابلش، یا کرنش میکنن در مقابلش که بله شما اگر به ما کمک بکنید ما ایرانو آزاد میکنیم. به نظر من این تضاد بزرگیه که من با این نیروهای ملیتگرا دارم و خب علاقه دارم که بحثم همینجوری در آینده این دیالوگ، این دیسکورس، این گفتمان بره جلو که واقعا کی حقه. من معتقدم که هیچ ملیتی عزت ملی فرهنگی خودشو نمیتونه کسب بکنه مگر اینکه هم در عمل، هم در حرف، هم در موضع گیریش، هم در زندگی فعال خودش دقیقا از عزت ملی و فرهنگی ملیت های اون کشور و خارج از اون میشه در اون منطقه هم حمایت بکنه. این بسیار علاقه منه، خواست منه و فکر میکنم که تا اندازه‌ای هم تحقیقات تاریخی نشون میده که ملیت های واقعا در جهان میتونن به آزادی برسن که در تحلیل نهایی از حقوق ملیت های دیگه هم حمایت بکنن و پشتیبانی بکنن.
درسته، زنده باشید. ما اگر جناب عالی و یا شنوندگان ما دقت کرده باشند، در طول این مدت اکثر قریب یقین دوستانی که لطف کردن و ما باشون گفتگو کردیم نشان دهنده این بودن که یک خط بسیار مشخصی وجود داره که علی‌رغم اینکه به کدوم نهله فکری همونجوری که شما بارها اشاره کردین تعلق دارد هر کسی، ولی اون خط، خط آزادی و استقلال و باور به حقوق بشر و عمل به حقوق بشر و اعتقاد به دموکراسی و عدالت اجتماعی است. و امیدواریم که این احزاب و گروه ها و شخصیت هایی که به این خط و ربط ها جدا از نهله های فکریشون معتقدن هرچه زودتر و بیشتر همدیگر رو پیدا بکنن و اون بدیلی که شما صحبتشو میکنین از اقوام مختلف، ملیت های گوناگون، نهله های فکری گوناگون، اون بدیل هرچه زودتر به وجود بیاد.
بله، یه چیزی هم که من اینجا مثلا به عنوان یک نوع پینویس اضافه بکنم به این صحبت هایی که تا حالا انجام دادیم، و اونم اینه که وقتی که مثلا ما میشینیم میگیم که ما مخرج مشترک، وجوه مشترک، ما انسان ها، ما گروه، یک گروهی هستیم، یه انجمنی هستیم با گروه های دیگه چیه؟ خب در مورد مثلا جدایی مذهب از حکومت، این خیلی خیلی بچه مشترک خوبیه، ولی این تعیین کننده نیست، به خاطر اینکه من تا حالا دیگه تقریبا یک سازمان ایرانی رو، یک حزب ایرانی رو، یک گروه سیاسی فعال ایرانی رو در خارج نمیشناسم که این در سرلوحه شعارهاش نباشه. جدایی دین از مذهب.
بله،
همه میگم. یا مثلا اینکه جمهوری اسلامی باید عوض بشه، سرنگون بشه، اکثر سازمان ها اینو میگن، درسته؟
بله.
اون چیزی که در تحلیل نهایی تمام اینها را با اون وقت مشترک عالیشون زم خواهد کرد اینی که آیا این سازمان ها و این انجمن ها و این گروه ها و این فعالین که در محمل ها، در ظرف های خودشون تحت نام سازمان، حزب، فرقه فعالیت میکنن، آیا اینها در این نبرد بزرگ تاریخی در سراسر جهان داره اتفاق میفته با ابرقدرت آمریکا میرن یا با ابرقدرت افکار عمومی جهان؟
بله، درسته.
اگر پاپ اعظم این تصمیم رو گرفت دو هفته قبل، سه هفته قبل و موضع گرفت، این نباید جای تعجب باشه که ما هم بیاییم از سازمان هایی که خواهان آزادی ملت خودشون، ملیت خودشون در آذربایجان و کردستان و بلوچستان هستن و به حق هم هست این آزادی رو اگر داشته باشن، اگر بگیم خیلی به حقه، این بعید نیست که من هم به عنوان یه دانشجو، به عنوان یه فعال سیاسی، به عنوان یه پژوهشگر برم بگم که خب شما موضعیتون چیه؟ وقتی میبینم که اینها موضعشون درست برعکس اون موضعی است که عرض کردم، اون وقت متوجه میشم که اینها اون ملیتگراهایی که مثلا قاضی محمد بود اینا نیستن. قاضی محمد یه ملیتگرای به تمام معنی بود در تاریخ ایران، میشه از اون به عنوان رول مدل استفاده کرد، ولی امروز متأسفانه حزب دموکرات کردستانی ایران دیگه اونها را، قاسملوها و قاضی محمد را ترک کردن، رفتن میکنن که تهنیت میفرسته به جورج بوش.
بله.
و در واقع طرفدارانش هم اینجا بلیت میگیرن و میروند در تاجگذاری شرکت بکنند. در مقابل تمام دانشجویان آمریکایی، از ثروتمندش از فقیرش گرفته، من روز پنجشنبه شاهد بودم.
بله.
بله. یه عده از سلطنت طلبان، یه عده از جمهوری خواهان، یه عده از حزب دموکرات کردستان، اینها در اینوگریشن اصلا شرکت کردن ولی به جوانان نپیوستن. جوانان آمریکایی که تظاهرات وسیعی گذاشته بودن علیه گلوبالیزاسیون، علیه نیوکان ها، نه فقط در رابطه با ایران، یک پلاکارت بزرگی آورده بودن که بزرگتر از تمام پلاکارت ها بود، به اسم US Hands of Iran.
بله.
خب اونها میبایستی به اینها میپیوستن، خب. نه اینکه برن در تاجگذاری شرکت بکنن.
خب.
میدونید که در تاریخ ما این سنت دیگه، کسانی که رفتن در جشنهای 2500 سال شرکت کردن، اونها واقعا مردود شدن از نظر مردم ایران. ولی اون چریکا و اون مجاهدین و اون زمان که علیه جشنهای 2500 ساله مبارزه کردن و جان خود رو هم از دست دادن، امروز مورد احترام تمام مردم ایران هستن. به اسم آنهایی که از این از بین ما رفتن معروف شدن.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم. ما میخواستیم یه بحث دیگه هم امروز با شما شروع بکنیم که ولی دیر نمیشه و اونم به دلیل نزدیکی سالروز انقلاب 57 که با توجه به وقت محدود انشالله پس در هفته آینده با شما اون گفتگو را آغاز خواهیم کرد.
خیلی مشتاقم.
خیلی سپاسگزارم از فرصتی که دوباره به ما دادین و شما رو به خدا میسپارم تا هفته آینده.
موفق باشید.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابنا توجه می‌فرمودین. صدای ما رو از رادیو آزادگان می‌شنوید. نشانی ما برای ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجدداً سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.